و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در درگیری میان ماموران ایرانی و افغان در مرز میان دو کشور، یک تن کشته و دو تن مجروح شدند. وزیر خارجه آمریکا طی سفری غیرمنتظره وارد عراق شد. و جمهوری اسلامی آمریکا را متهم به دنبال کردن سیاست ایران هراسی کرد. با اعلام ساعت 18:30 به وقت تهران و ساعت 16 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید، مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا را آغاز میکنیم. امروز یک شنبه، نخستین روز از ماه اردیبهشت سال 1387 خورشیدی، برابر با 20 روز از ماه آوریل سال 2008 میلادی است. همکارانم گزارش ها و گفتگوهای متنوعی برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز، مهمترین خبرها تو این ساعت امروز از همکارم محمد زرقامی. آقای زرقامی، شامگاه خوش.
شامگاه شما خوش و شامگاه شنوندگان عزیز هم که صدای ما رو میشنوند. امیدوارم که شامگاه خوبی رو داشته باشم. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد پلیس این کشور روز شنبه با نیروهای ایرانی در مرز جنوب غربی افغانستان با ایران درگیر شده است. در بیانیه این وزارتخانه گفته می شود درگیری روز شنبه در روستایی در ولایت نیمروز پس از آن رخ داد که یک خودروی گشت ایرانی با ادعای بخشی از اراضی کشاورزی افغانستان وارد خاک این کشور شد. در بیانیه وزارت کشور افغانستان همچنین گفته می شود دو مأمور ایرانی در این میان مجروح شده و یک آموزگار روستای محل درگیری نیز در حین تبادل آتش میان دو طرف کشته شده است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز به صورت غیرمنتظره وارد عراق شد تا از موضع‌گیری اخیر دولت عراق علیه سپاه مهدی متعلق به هواداران مقتدی صدر حمایت کند. خانم رایس همچنین حمایت خود را از آنچه که آن را مرکز سیاسی جدیدی در عراق نامید اعلام کرد. مرکزی که به گفته او از نوری المالکی هواداری می کند. خانم رایس گفت فقط باید ببینیم چطور می توانیم این مرکز را ارتقا دهیم. از سوی دیگر محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر کاندالیزا رایس مبنی بر اینکه ایران به مشکلات امنیتی در عراق دامن می زند گفت آمریکایی ها سیاست ایران هراسی را دنبال می کنند. آقای حسینی گفت تمامی آنچه در عراق وجود دارد نتیجه سیاست به گفته او نادرست آمریکاست که سعی دارد آن را به دیگران نسبت دهد. کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که برای شرکت در کنفرانس کویت راهی خلیج فارس شده از دولت‌های عرب خواست برای جلوگیری از نفوذ ایران در عراق روابط خود را با دولت عراق افزایش دهند و پیوندهای اقتصادی محکمتری با بغداد برقرار کنند. در کنفرانس روز سه‌شنبه کویت علاوه بر نمایندگانی از عراق و همسایگانش نمایندگان برخی کشورهای عمده غربی نیز حضور دارند. و در پیوند با مسائل عراق، مردان مسلح در شمال بعقوبه در مرکز این کشور دو دانشجو و راننده آنان را ربودند. نبیل ابراهیم یک فرمانده ارتش عراق گفت طی این عملیات آدمربایی هنگامی که مردان مسلح به سوی اتومبیل قربانیان آتش گشودند سه تن دیگر نیز مجروح شدند. بعقوبه مرکز استان دیاله همچنان یکی از خطرناکترین مناطق عراق به شمار می رود.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از محمد زرقامی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس امروز وارد بغداد شد. خانم رایس روز سه‌شنبه در کنفرانس کشورهای همسایه عراق در کویت شرکت می‌کند. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید مقامات ایران با اولی هاینونن معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مسئله مطالعات تسلیحات هسته‌ای گفتگو نخواهند کرد. گفتگو با یک کارشناس. یک فعال دیگر جنبش زنان در ایران به 6 زندان و تحمل 10 ضرب شلاق محکوم شد. گفتگو با وکیل مدافع این فعال حقوق زنان. ماهنامه راه آینده هم در جمهوری اسلامی ایران توقیف شد. گفتگو با سردبیر این نشریه. چند ورزشکار ایرانی در آستانه بازی‌های المپیک پکن مسیر جاده ابریشم را با اسب طی می‌کنند. گزارشی در همین زمینه. همه و همه این گزارش‌ها در نیم ساعت نخست مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید. کندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در مسیر سفر خود به کویت امروز یکشنبه وارد بغداد شد. خانم رایس که قرار است روز سه‌شنبه در کنفرانس کشورهای همسایه عراق در کویت شرکت کند، در این سفر تلاش می‌کند از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق بکاهد. گزارشی از محمد رضا کاظمی.
مقام‌های آمریکایی به هنگام رسیدن به فرودگاه بغداد به دلایل امنیتی با هلیکوپتر به منطقه سبز که مقر دولت عراق و سفارت آمریکا است منتقل می‌شوند. ولی کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا این بار با خودرو این مسیر را طی کرد. گرچه این کار می‌تواند نمادی از بهبود وضعیت امنیتی در عراق باشد، ولی دلیل اصلی آن طوفان شن و گرد و غبار بود. و البته طوفان و گرد و غبار وضعیت امنیتی عراق را نیز تهدید می‌کند. مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه دیروز در بیانیه‌ای دولت عراق را به خیانت به ملت این کشور متهم کرد و هشدار داد در صورت عدم توقف حمله نیروهای آمریکایی و دولتی به هوادارانش یک جنگ تمام عیار به راه خواهد انداخت. ولی وزیر خارجه آمریکا نه تنها معتقد نیست که دولت نخست وزیر نوری المالکی به مردمش خیانت نکرده، بلکه بر این باور است که برخورد با نیروهای مقتدی صدر به نزدیک شدن گروه‌های فرقه‌ای و قومی به یکدیگر کمک کرده است. خانم رایس گفته است مقابله دولت عراق و شبه نظامیان شیعه سبب شده تا سنی‌ها و کردها از این دولت حمایت کنند و او نیز هدفش از سفر به بغداد تقویت این حمایت هاست. وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به منطقه خلیج فارس قرار است روز سه‌شنبه در کنفرانس کشورهای همسایه عراق در کویت شرکت کند. کنفرانسی که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز در آن حضور خواهد داشت. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم رایس قرار نیست با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کند، ولی محور سخنرانی و رایزنی‌های او در کنفرانس کویت به نقش ایران در عراق مربوط خواهد شد. وزیر خارجه ایالات متحده پیش از سفر به خبرنگاران گفته بود پیامش به کشورهای عرب همسایه عراق این خواهد بود که از دولت عراق بیشتر حمایت کنند و آن را در مقابل نفوذ به گفته او شرارتبار ایران در عراق حفظ کنند. کاندولیزا رایس برای دستیابی به این هدف از کشورهای عربی خواسته است در بغداد سفارتخانه افتتاح و روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود با عراق را تقویت کنند.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا وارد بغداد شد. محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید، میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
برای عبور از سد فیلتر در جمهوری اسلامی ایران از آخرین آدرس فیلتر شکن ما mianaj.com استفاده کنید. mianaj.com. جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با عادی خواندن سفر معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران مذاکره درباره برنامه تسلیحات اتمی را رد کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است محور سفر اولی هاینونن به ایران همکاری میان تهران و آژانس است و تهران پیشتر به سوالات درباره مطالعات تسلیحات اتمی پاسخ داده است. از رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران در بریتانیا می‌پرسم تصمیم تهران در رد گفتگو درباره مطالعات تسلیحات هسته‌ای در گذشته چه تأثیری بر روابط آژانس با جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت؟ رضا تقی‌زاده.
روابط ایران و آژانس اگرچه در 4 ماه 3 ماه قبل از انتشار مصوبه آخر شورای امنیت علیه ایران روابط کاری مناسبی بود، ولی بعد از انتشار گزارش و بعد از انتشار قطعنامه تنبیهی علیه ایران در مسیر ناهمواری قرار گرفته و لغو دیدار روز دوشنبه آقای آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با آقای البرادعی دبیرکل آژانس هم از نشانه های این بود که ایران و آژانس نسبت به موضوع مذاکرات بعدیشون دچار اشکال شدن. و همین که آقای حسینی میگه این گفتگوها ارتباطی به فعالیت‌های جاری نداره نشونه عدم توافق اونها هست در مورد موضوع مذاکرات و بیمیلی ایران برای ادامه همکاری و پاسخ گفتن به سوالات آژانس در مواردی که اونها علاقمند هستند.
آقای تغی‌زاده، اگر سفر آقای اولیاینونن انجام بگیره، با رد این مسئله که حاضر نیستن مقامات ایران درباره مطالعات تسلیحات اتمی صحبت کنه، این گفتگوهای بازرسان آژانس در تهران محور چه مطالبی خواهد بود، چه مسائلی خواهد بود؟
آقای هاینونن سرپرست گفتگوهای دو ماهه‌ای بود که ایران اون رو یا به عنوان مودالیته یعنی جدول زمانبندی شده کاری و یا به عنوان همکاری 60 روزه از اون یاد می‌کرد. و حالا برگشتن او نشون میده که ایران بایستی به هر حال به نوعی ادامه مذاکرات 60 روزه رو دوباره بهش علاقه نشون بده. ولی با توجه به اینکه هاینونن در آخرین برخوردش با مسائل اتمی ایران طی جلسه‌ای در جریان شورای حکام گذشته اسلاید هایی رو نشون داد که نشون میداد فعالیت های تازه اتمی در ایران در حال انجام هست و نگرانی های جامعه بین‌المللی رو انزیراه منعکس کرد، و نسبت به نشان دادن این اسلاید ها و طرح سوال ها آقای سلطانی سفیر ایران در آژانس با خشم زیاد عکس العمل نشون داد. این روابط ایران رو با آژانس از همون موقع به مسیر ناهمواری برد. حالا برگشتن هاینونن رو ایران به هر حال تحمل کرده، ولی یقینا با توجه به موقعیتی که هاینونن داره و آشنایی که با مقامات ایرانی داره، ملاقات او با اعضای شورای امنیت تلاشی خواهد بود برای برگردوندن ایران سر میز مذاکره، حداقل با آژانس. چیزی که آقای احمدی نژاد اشاره کرده بود که در مورد برنامه اتمی ایران فقط با آژانس گفتگو میکنه، ولی ظاهرا سردی برای گفتگو با آژانس هم حالا پیش آمده و هاینونن تلاش خواهد کرد که این سردی رو اگر موفق بشه به شرایط متعادل برگردونه.
شما از ناهموار شدن مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتید. در چنین صورتی در آینده آژانس چه نقشی رو میتونه در برنامه هسته‌ای ایران و ایجاد اعتمادسازی بین‌المللی بازی کنه؟ چه تأثیری در گزارش آینده آقای البرادعی به شورای حکام خواهد داشت؟
شورای امنیت آقای البرادعی هم مکلف کرده تا فاصله اجلاس بعدی شورای حکام گزارشی از نحوه همکاری های ایران و آژانس رو به شورای امنیت و به شورای حکام ارائه بده. در گزارش قبلی نکات مثبت بود از همکاری های ایران با آژانس، ولی از بعد از انتشار گزارش و بعد منتهی شدن گزارش به تصویب قطعنامه 1803 ایران عملا هیچ همکاری مثبتی با آژانس نداشته. بنابراین گزارش بعدی اگر روال همکاری به همین صورت ادامه پیدا کنه، گزارش کاملا منفی خواهد بود و این منجر خواهد شد به تشدید تنبیهات و یا موضع‌گیری سخت‌تر کشورهای عضو ثابت شورای امنیت و بقیه جامعه جهانی علیه ایران.
با سپاس از آقای دکتر رضا تغی‌زاده، کارشناس مسائل ایران و استاد دانشگاه در گلاسکو.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. یکی دیگر از فعالان جنبش زنان در ایران از سوی دادگاه انقلاب به تام اخلال در نظم عمومی کشور به 6 ماه حبس و 10 ضرب شلاق محکوم شد. شعبه 13 دادگاه انقلاب خانم نسرین افضلی را به دلیل حضور در مقابل دادگاه انقلاب برای شرکت در جلسه دادگاه یک دیگر از فعالان زنان در اسفند ماه سال 1386 مجرم شناخت. این در حالی است که وکیل خانم افضلی عقیده دارد با توجه به حکم صادره دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. همکارم مهین گرجی.
نسرین افضلی به همراه 32 نفر دیگر از فعالان جنبش زنان قصد شرکت در جلسه رسیدگی به پرونده یکی دیگر از فعالان زن در روز 13 اسفند ماه سال 1386 را داشتند که به دلیل ممانعت از ورود آنها به جلسه دادگاه در پیاده روی خیابان منتظر پایان جلسه دادگاه بودند که دستگیر شدند. اتهام اولیه این عده اجتماع غیرقانونی و توانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس بود که دادگاه اولیه این عده را از اتهام تجمع غیرقانونی و توانی به قصد برهم زدن امنیت کشور تبرئه کرد، اما در حکمی که روز گذشته به وکیل خانم نسرین افضلی ابلاغ شد، مجازات 6 ماه زندان و 10 ضرب شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی کشور قید شده است. محمد مصطفی وکیل خانم افضلی با اشاره به اینکه ایستادن در پیاده روی خیابان عمل مجرمانه ای نیست، عقیده دارد که اصلا جرمی حادث نشده که بتوان آن را پایه عمل مجرمانه قرار داد.
جلو دادگاه انقلاب هیچ نباشه، در روز میبینیم 5 نفر حداقل مأمور نیروی انتظامی وجود داره. بعد اینها هم خیلی ساکت اونجا ایستاده بودن و منتظر بودن، نه پلاکاردی داشتن نه شعاری دادن. کسی که قصد شرکت در محاکمه دوستانش بوده رو نمیتونیم بگیم که اخلال در نظم عمومی هستش. اخلال در نظم عمومی زمانی حادث میشه که یک نفر با انگیزه قبلی بخواد چند نفر رو جمع بکنه، یک گروهی تشکیل بشه، اون گروه بخواد در نظم عمومی اخلال ایجاد بکنه، کسای دیگه واهمه پیدا بکنن.
اتهامی که شعبه 13 دادگاه انقلاب بر اساس آن 6 ماه حبس تعلیقی برای خانم افضلی صادر کرده، اخلال در نظم عمومی کشور است و آقای مصطفی میگوید با توجه به اتهام صادره، دادگاه انقلاب اصلاً صلاحیت رسیدگی به این پرونده را بر اساس قانون ندارد.
به نظر من از بعض امر بعد دادسرای عمومی رسیدگی میکرد و الانم که حکمی که صادر شده در مورد اون مواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده تبرئه شدن، خب بنابراین باید در مورد دیگه به دادگاه عمومی جامعه شد دادگاه عمومی تصمیم میگرفتن.
نکته قابل توجه دیگر در حکم این فعال حقوق زنان تحمل 10 ضرب شلاق است. این اولین باری نیست که دستگاه قضایی ایران برای فعالان حقوق زنان در ایران حکم شلاق صادر می‌کند. صدور احکام مشابهی در پرونده دلارام علی و مرضیه مرتضی پیشتر اعتراض مجامع حقوق بشری را برانگیخته بود. نسرین ستوده وکیل دادگستری و از فعالان حقوق زنان در ایران با اشاره به غیرقانونی بودن روند رسیدگی به پرونده خانم افضلی به دلیل حضور نداشتن هیئت منصفه درباره صدور حکم شلاق برای فعالان حقوق زنان به رادیو فردا میگوید:
میدانید که مجازات های از قبیل شلاق در همه سیستم های حقوقی جزء مجازات های تحقیر کننده هست. بنابراین با وضع چنین مجازات هایی برای فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی، در واقع قصد ارسال این پیام وجود داره که قصدی مبنی بر تحقیر این فعالان در بین هست.
نسرین افضلی 20 روز برای اعتراض به حکم صادره فرصت دارد.
خانم نسرین افضلی فعال حقوق زنان به 6 ماه زندان و 10 ضرب شلاق محکوم شد. مهین گرجی گزارش می داد. در پی شکایت هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ماهنامه راه آینده به دادسرای کارکنان دولت، علیرضا ثقفی سردبیر نشریه احضار و حکم لغو مجوز راه آینده به او ابلاغ شد. این نشریه در شهریور ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد و تاکنون تنها 8 شماره منتشر کرده بود. قرار بود شماره 9 راه آینده که ویژه‌نامه روزهای معلم و کارگر بود در هفته جاری منتشر شود که منتشر نخواهد شد. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
ماهنامه راه آینده در شرایطی توقیف شد که شکایت سال گذشته هیئت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن به نتیجه نرسیده بود. علیرضا ثقفی سردبیر راه آینده درباره دلایل لغو مجوز این ماهنامه میگوید:
دلیلی که به طور مشخص برای لغو مجوز نشریه راه آینده گفتند درخواست هیئت نظارت بر مطبوعات. هیئت نظارت بر مطبوعات گفتند که مجوز رو لغو کردند، اما دلایل به اصطلاح رسمی همواره یک چیز هست و دلایلی که مسلماً به صورت رسمی ممکن است در یک نامه اداری عنوان نشود یک چیز دیگه است. به طور مشخص ما فکر میکنیم که مجله راه آینده به علت روش مستقلی که داشت از ادامه کارش جلوگیری شده.
سردبیر راه آینده اشاره میکند که مستقل بودن این ماهنامه باعث شده بود که تحت فشار قرار گیرد.
ما هیچ گونه کمک دولتی توی 8 شماره مجله نگرفتیم و طبیعی بود که اونها فکر میکردن ما از نظر مالی حالا دچار مشکل بشیم. ما واقعا در تمام این مدت از هر نظر تحت فشار بودیم. چه از نظر چاپخونه ها که مجله ما رو چاپ نمی کردند. دکه ها مجله ما رو نمی فروخت. حتی ما در پخشی که از طریق پست داشتیم بسیاری از اوقات کارتون های ما گم می شد در اداره پست و جواب درستی به ما نمی دادند. و وقتی که همه این تضییقات مؤثر نیفتاد با قانون جلو ما رو گرفت.
برخی از کارشناسان مسائل ایران بر این باورند که تعطیلی ماهنامه راه آینده که به مسائل کارگری در ایران می پرداخت در ادامه محدودیت هایی است که بر سایر نشریات و نیز تشکل های کارگری منتقد یا مستقل اعمال می شود. سردبیر راه آینده نیز با این نظریه موافق است.
شرایط جامعه کارگری در حال حاضر شرایط عادی نیست و تعطیلی مجله ممکن است در ارتباط با به خصوص این آخرین شماره مجله ما ویژه‌نامه‌ای بود که مربوط به جنبش کارگری و به خصوص همچنین جنبش معلمان، گزارشی از هفت‌تپه، گزارشی از وضعیت معلمان و سایر بخش‌های کارگری و صنفی داشت و محتمل است که این مسئله سرعت بخشیده در شکایتی که وزارت ارشاد کرده.
در این میان پیامد اعمال محدودیت‌ها بر نشریات و تشکل‌های اجتماعی در ایران چه خواهد بود؟
این فشارها 30 ساله که ما داریم تحمل می‌کنیم. طبیعتاً وقتی که یک خواستی مطرح هست در جامعه و این خواست به حق هست، وقتی که مسئله حقوق کارگران هست، وقتی که ما می‌بینیم که به طور مشخص حداقل حقوق 1/3 خط فقره، طبق حتی بررسی که کارشناسانی که به نوعی وابسته به دولت هم هستند این بررسی رو ارائه دادن، طبیعیه که این مسئله نیست که بتوان اون رو با بستن دوتا نشریه آرام کرد. طبیعیه که این مسئله ادامه خواهد داشت.
در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز لغو مجوز ماهنامه راه آینده و دیگر نشریات در ایران را مورد انتقاد قرار داد.
بهروز کارونی گزارش میداد. در بخش دوم مجله شامگاهی باز هم به دنیای مطبوعات باز میگردیم و رسیدگی به اتمام 5 نشریه دیگر در جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
چند ورزشکار ایرانی در ابتکاری جالب تصمیم گرفتن در آستانه مسابقات المپیک پکن مسیر جاده ابریشم را تا پکن با اسب طی کنند و پیام صلح و دوستی ایرانیان را به دیگر ملت‌ها برسانند. حسن جعفری.
مسیر باستانی جاده ابریشم را نخستین بار زانکیو آن چینی طی کرد. پس از او سفرهای بعدی همواره از سوی شرق به غرب این جاده بوده است. کارپین، رابراک و مارکوپولو تنها 3 نفری بودند که این مسیر را از غرب به شرق طی کردند. جاده ابریشم مسیری طولانی است که در روزگار باستان از شهرستان توانهوانگ در چین آغاز می شد و پس از گذر از کانسو، اترار، سمرقند، بخارا، مرو، سرخس، نیشابور، گرگان، ری، قزوین، زنجان، تبریز و ایروان به بندر ترابوزان منتهی می شد. گروهی ایرانی تصمیم گرفتند این مسیر باستانی را با اسب طی کنند و در آستانه مراسم گشایش بازی‌های المپیک چین به پکن وارد شوند. حسن نجاریان مسئول فنی این گروه از پیشینه این طرح می‌گوید:
این پیشنهاد رو یه آقای به نام آقای مجید چرخش 4 سال پیش در المپیک یونان مطرح کرد به کمیته المپیک جهانی و با موافقت اون قضیه تا پروفرم این تصویب شد که این کار اجرا بشه. از یک سال پیش موضوع مطرح شد به کمیته ملی المپیک ایران و موافقتش به عمل اومد که این کار انجام بشه.
الان این تیم فعلی در چه وضعیتیه؟
تیم الان آماده است و قراره که ابتدا استاد از ایران مشهد و بعد اشتاباز شروع کنه کارش رو و به المپیک چین موقع افتتاحیه المپیک به المپیک برسه.
آقای نجاریان، تعداد اعضای این تیم چند نفره و مسیری که قراره طی بشه چطوری طراحی شده؟
کلا نفراتمون 9 نفره، 5 تا سوارکاره، 1 نفر تدارکاتچیه، 1 نفر فیلمبرداره و 2 نفر راننده. مسافت هامون ما بر اساس دیتیلایی که رو نقشه ها داشتیم و با سفارت ها و تورهایی که در اون مناطق بوده درآوردیم، میزان روز هر حرکت هر روزی رو درآوردیم. کل مسیر اگه مشکلی پیش نیاد قراره که با اسب طی بشه. اگر روزی مشکلی پیش بیاد و یه چند کیلومتری انجام نشه، تیم برمیگرد میره استراحت میکنه در محلی که در واقع براش کم زده میشه، دوباره روز بعد برمیگرده و مسیر رو ادامه میده. مشکلاتی نداریم به جز دو تا گردنه که توی مسیر کوهستانی مونه و صحرای چین، که روی قضیه صحرای چینش با توجه که موقعی که ما میرسیم به گرما خواهیم خورد و خود من که مسئولیت فنی یا لیدر فنی رو دارم، روی این قضیه بررسی کردیم که اون تیکه ها رو عموما شب حرکت کنیم که مشکلی پیش نیاد و در واقع بتونیم کارمون رو با موفقیت انجام بدیم.
ممکنه یک بار شهرهایی که از اون عبور میکنید رو نام ببرید؟
از مشهد میریم اشقاباد، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و بعد میدیم شمال غربی چین، وارد دشت چین میشیم. این مسیری که ما طی میکنیم در واقع همون مسیر جاده ابریشمیه که از قبل بوده.
گفتید این برنامه برای رسوندن پیام صلح و دوستی ایرانیان به جهان، کار خاصی برای رسوندن این پیام فکر کردید؟
بچه های کاپای تهیه کردن و یه دستنوشته هایی که با عکس تخت جمشید و در واقع ایران کهن این رو در واقع آماده کردن به عنوان پیام صلح و دوستی میباشه که مروج ورزش نیست خواهد بود.
و چرا با اسب؟
ورزش اصیل ایران چون سوارکاری بوده، رو این انگیزه ما در واقع اسب رو انتخاب کردن دوستانمون که در واقع اجدادمون اسبای ترکمنی داشته و این رو در رأس کارمون قرار دادیم که با اسب انجام بدیم این کار رو.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
مرتضی از قم در اسمسی میگوید در دولتی که تمامی نهادهای حاکمیت از آن حمایت میکنند، آقای احمدی نژاد بهتر است به جای فراافکنی و جنجال اشتباهات خود را قبول کرده و بیشتر از این آبروی اصولگرایان و نظام را نبرد. و شنونده دیگر بدون ذکر نام میگوید ایران مانند شیر خفته‌ای بود که حالا بیدار شده، از دور دست رئیس جمهوری را میبوسم و میگویم خسته نباشید و این را بگویم ایران ابرقدرت خواهد شد. و امیر از ایران: تنها چیزی که مردم ایران به خوبی میدانند گرانی و تورم است. مردم با این وضعیت چه میتوانند بکنند؟ و شنونده دیگر: سلام رادیو فردا، شما فقط حرفتان روی ایران است. تورم نه فقط تو ایران بلکه در تمام جهان است. و شنونده دیگر: از ما راننده ها هم یاد کنید. با تشکر از شما شنونده عزیز، ما یاد همه رانندگان و کسانی که به رادیو فردا در اتومبیل گوش میکنند هستیم. برای ارسال اسمس به رادیو فردا از شماره تلفن 00420-733-595-555 استفاده کنید. پیامگیر رادیو فردا هم در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. 00420 21-12-41-13.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 به وقت اروپای مرکزی. با سپاس از شنوندگانی که از ساعت 18:30 با ما بودند و با درود به شنوندگانی که همکنون به ما میپیوندند، به تازه ترین خبرها گوش میکنیم از همکارم نیوشا بقراطی.
با سلام و درود. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز به صورت غیرمنتظره وارد عراق شد تا از موضع‌گیری اخیر دولت عراق علیه سپاه مهدی متعلق به هواداران مقتدی صدر حمایت کند. خانم رایس همچنین حمایت خود را از آنچه که مرکز سیاسی جدیدی در عراق نامید اعلام کرد، مرکزی که به گفته او از نوری المالکی هواداری می‌کند. خانم رایس گفت باید ببینیم چطور می‌توانیم این مرکز را ارتقا دهیم. سفر غیرمنتظره وزیر خارجه آمریکا به عراق یک روز پس از تهدید مقتدی صدر به آغاز جنگ با دولت عراق صورت می‌گیرد. در خبر دیگر، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر کاندولیزا رایس مبنی بر اینکه ایران به مشکلات امنیتی در عراق دامن می‌زند گفت آمریکایی‌ها سیاست ایران هراسی را دنبال می‌کنند. آقای حسینی گفت تمامی آنچه در عراق وجود دارد نتیجه سیاست به گفته او نادرست آمریکاست که سعی دارد آن را به دیگران نسبت دهد. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در کنفرانس کویت راهی خلیج فارس شده، از دولت‌های عرب خواست برای جلوگیری از نفوذ ایران در عراق روابط خود را با دولت عراق افزایش دهند و پیوندهای اقتصادی محکمتری با بغداد برقرار کنند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد پلیس این کشور روز شنبه با نیروهای ایرانی در مرز جنوب غربی افغانستان با ایران درگیر شده است. در بیانیه این وزارتخانه گفته می شود درگیری روز شنبه در روستایی در ولایت نیمروز پس از آن رخ داد که یک خودروی گشت ایرانی با ادعای بخشی از اراضی کشاورزی افغانستان وارد خاک این کشور شد. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد از تلاش‌های اسلام‌آباد برای پایان دادن به تنش‌ها در منطقه قبیله‌ای شمال غرب پاکستان حمایت می‌کند. آقای میلیبند در سخنان اخیر خود در پیشاور پاکستان گفت مذاکرات صلح در مناطق قبیله‌ای مرزی این کشور با افغانستان در جنگ علیه تروریسم اهمیتی حیاتی دارد. و با ورود مشعل المپیک به کوالالامپور، وزیر خارجه مالزی خواستار جلوگیری از سیاسی شدن بازی‌های المپیک شد. وزیر خارجه مالزی گفت میزبانی کشورش برای برگزاری مراسم عبور مشعل المپیک نشان دهنده روابط نزدیک مالزی و چین است. مراسم عبور مشعل المپیک از شهرهای مختلف اروپا و آمریکا با حرکات اعتراضی و تظاهرات ضد چین همراه بوده است. آقای خاکسان.
با سپاس از نیوشا بقراطی که خلاصه تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رساند. و در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. رسیدگی به اتهام 5 نشریه در دادگاه عمومی استان تهران. 3 تن از روحانیون سرشناس ایران به انتقاد آنها از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد. مروری بر خبرهای فرهنگی و هنری هفته و روز بزرگداشت سعدی در شیراز. سپاسگزاریم به رادیو فردا گوش میکنید. امروز دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 5 نشریه در شعبه 76 دادگاه عمومی استان تهران برگزار شد. حسن جعفری و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
این 5 نشریه خوباندیش، کار و کارگر، سینمای امروز، توسعه و صدای عدالت بودند. اتهامات این روزنامه‌ها یا محتوای شکایتی که علیه آنها مطرح شده است روشن نیست و ظاهراً پرونده برخی از آنها در تراکم کار دادگاه‌های مطبوعاتی از مدت‌ها قبل مطرح بوده است. سال گذشته 27 نشریه در جمهوری اسلامی توقیف یا لغو امتیاز شدند و مجموعاً در دولت محمود احمدی نژاد تاکنون 67 نشریه توقیف یا لغو امتیاز شدند. حسین باستانی روزنامه‌نگار در پاریس باور دارد ویژگی بارز دولت فعلی آن است که قوه مجریه و وزارت ارشاد خود رأساً عهده‌دار قضاوت شدند.
ببینید یه تفاوت عمده‌ای که در زمان دولت آقای احمدی نژاد در برخورد با مطبوعات ایجاد شد این هستش که در واقع وزارت ارشاد و دولت به متولی اصلی برخورد با مطبوعات تبدیل شد. در گذشته به هر حال اون چیزی که معروف بود اصطلاحاً دادگاه مطبوعات و قاضی مرتضوی و مدعی العموم و از این داستان‌ها بودند که شروع کننده فشار مطبوعات بود در پرونده‌های مختلف، ولی در دوره آقای احمدی نژاد در واقع اغلب پرونده‌هایی که علیه مطبوعات ایجاد شده آغاز کننده‌اش هیئت نظارت بوده که به هر حال می‌دونید که دبیر هیئت نظارت وزیر ارشاد است.
اما گذشته از آرای هیئت نظارت و برخوردهای حذفی وزارت ارشاد در دولت محمود احمدی نژاد موانعی دیگر نیز بر سر راه مطبوعات ایجاد شده است. حسین باستانی روزنامه‌نگار در پاریس یکی از این موانع را بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پرشمار شورای عالی امنیت ملی می‌داند.
ما در زمان قبل از دولت آقای احمدی نژاد بعضاً در مواردی تک و توک ما این سابقه را داشتیم که دستورالعمل‌های به مطبوعات می‌رفت که البته هر موردش بسیار پرواکنش می‌شد و خبرساز می‌شد و مورد انتقاد قرار می‌گرفت که مثلا شورای عالی امنیت ملی در موارد مشخصی بعضاً چیزهایی به مطبوعات می‌فرستاد که در این مورد خاص حق نداری چیزی بنویسید. ولی در دوره آقای احمدی نژاد مود جدیدی ایجاد شد و اون این بود که شورای عالی امنیت ملی از طریق وزارت ارشاد شروع کردن تعیین تکلیف کردن که چه مطالبی رو باید بنویسید. که یه موردی شو که اخیراً خوب خیلی سر صدا کرد موردی بود که در اون شاید 50 مورد تعیین تکلیف شده بود که در خصوص پرونده هسته‌ای این موارد باید نوشته بشه، در خصوص انتخابات اینجوری باید نوشته بشه و حتی ادامه پیدا میکرد تا مثلا اینکه در خصوص مسائل یمن چه چیزهایی باید نوشته بشه. و طبیعتاً یک تأثیرش هم این هستش که خب مطبوعات اساساً از اون جذابیت قبلیشون بسیار توهی میشن، مجبور هستن که در یک چارچوبایی بنویسن که نمیتونن با مخاطب ارتباط برقرار کنن و تعداد مطبوعاتی هم که خب منتقد دولتی یا حتی غیر دولتی هستن به قدری کاهش پیدا کرده که در اون میزان باقی مانده نهایت به اصطلاح احتیاط ها و خودسانسوری ها صورت میگیره و همه اینها از برکات عملکرد دولت جدید هست.
اما در این دولت جدید از رویکردها و سیاستهای کلان نیست که بگذریم، شخصیت مسئولان و متصدیان عرصه مطبوعات نیز قابل بررسی است.
خود آقای سفار هرندی به هر حال سابقه ای که ایشون در کیهان داشتند بخش معروف سوابقشون هست. شما اگر حتی به قسمت بیوگرافی معرفی وزیران در سایت ریاست جمهوری مراجعه بکنید، سوابق آقای سفار هرندی رو وقتی نگاه بکنید متعجب میشید از مسئولیت‌های نظامی سطح بالایی که این سرتیپ سپاه داشته. یعنی حتی فرماندهی سپاه در حساس‌ترین استان‌های مرزی کشور و اصلا شروع کار مطبوعاتی ایشون هم بولتن محرمانه سپاه به نام دفتر سیاسی سپاه به نام تحلیل رویدادها بوده. یک همچین بافت نظامی الان تو وزارت خونه اومده سر کار، طبیعتا به مطبوعات هم با همین دید نظامی دارن نگاه میکنن که باید براشون تعیین تکلیف بشه و به شدت کنترل بشن و مبنا هم البته باید این باشه که از دستورات نظام اطاعت بشه در رسانه‌های گروهی.
در حالی که محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز صبح در مراسم معارفه مدیر جدید بنیاد رودکی گفته است تحول و پویایی فرهنگ و هنر باید در سال جدید شتاب گیرد، سیاست‌گذاری‌های فعلی آینده‌ای چندان روشن برای مطبوعات در جمهوری اسلامی ترسیم نمی‌کنند.
گزارش حسن جعفری را درباره رسیدگی به اتمام 5 نشریه در جمهوری اسلامی ایران شنیدید. 3 تن از روحانیون سرشناس در ایران سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد به خصوص سیاست‌های اقتصادی او را آشکارا و به تندی به باد انتقاد گرفتند. همکارم فریدون زرنگار درباره علل گرانی و تورم کم سابقه در ایران با چند کارشناس گفتگو می‌کند.
گرانی و بیکاری بیداد می‌کنه و به اوج خودش رسیده در ایران. مایعتاج روزانه الان مرغ در عرض همین چند به 700 تومن اضافه شده به تقریبا کیلو 2700 تومن.
این صدای یک شنونده رادیو فردا در تهران بود که از گرانی شکایت می کند. شنونده دیگری از شیراز به رادیو فردا می گوید افزایش قیمت ها سرسام آور است.
روز روز دو تا رو 100%، یعنی گوشتی که الان روز پیش ما خریدیم کیلو 3000 تومن همین دیروز خریدیم 7500، یعنی بیش از 150% رشد داره.
بانک مرکزی در اطلاعیه نرخ تورم در سال گذشته را نزدیک به 18.5% اعلام کرد. کارشناسان اقتصادی افزایش میزان نقدینگی و سیاست‌های انبساطی دولت را از عمده‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم و گرانی‌های سال گذشته می‌دانند. همین کارشناسان بر این نظرند که نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از نرخی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. اما به باور علی زندی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، بانک مرکزی برای تعیین نرخ تورم راهی جز تکیه بر سبد کالاهای مصرفی ندارد و این نرخ بر پایه استانداردهای بین المللی تعیین می شود. بنابراین مثلا افزایش نرخ مستغلات که در سال گذشته بسیار بالا بوده جایی در این سبد ندارد.
نرخ تورم 18.14% که دولت اعلام کرده در واقع طبق استانداردهایی هست که در دنیا برای خدمات و کالاهای مصرفی استفاده میکنن و 350 قلم یا 330 قلم کالایی که در سبد همه خانوارها به طور مشترک هست استفاده میشه تا اینکه تورم کالاهای مصرفی به دست. اما یک بخشی از تورم هم مربوط به یک سری کالاهایی هست که اینها خدمات مصرفی یا کالاهای مصرفی نیستن و در واقع به صورت دارایی استفاده میشن، مثلا زمین، سکه و طلا و یک سری کالاهای دیگه‌ای که در زندگی روزمره اهمیت دارند اما مشترک نیستن در سبد همه خانوارها. به خاطر همین هم هست که دولت‌ها یا اینکه استانداردهای جهانی به این موضوع توجه ندارن، بیشتر به اون خدمات مصرفی توجه میکنن. از این جهت هستش که تورمی که اعلام میکنن از طرف بانک مرکزی نزدیکترین، استانداردترین و بهترین شاخصی هست که میتونه میانگین وضعیت تورمی رو در جامعه نشون بده و هیچ چاره‌ای غیر از این نیست. ما نمیتونیم برای هر گروه خانوار یا برای هر سطح درآمدی یا برای هر شهر و هر روستا یک شاخص تورم اعلام کنیم.
کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورسیستم در بوستون، با تاکید بر این که نرخ افزایش قیمت‌های مستغلات و املاک جایی در سبد کالاها برای تعیین نرخ تورم ندارد، میگوید اما خدمات مسکن در این سبد معمولاً منظور می‌شوند. بنابراین قاعدتاً باید بازتاب خود را در نرخ تورم پیدا کند.
درسته که قیمت مسکن نیست ولی قیمت خدمات مسکن هست و این هم در سال گذشته اگر بهمن به بهمن بگیریم که آمارش هست حدود 25% افزایش داشته. ولی وقتی که تورم ایجاد میشه کسانی که امکانشو دارن احساس میکنن که برای جلوگیری از اینکه تورم درآمدشون رو بخوره و داراییشون از بین ببره با بالا رفتن قیمتها، اینو پولو میگذارن در جاهایی که فکر میکنن مطمئن تره یا در مقابل تورم ریسک کمتری داره و اون مسکنی. در نتیجه قیمت مسکن خیلی هم بالاتر میره. یکی از عواقب این قضیه هم این است که اون وقت توزیع درآمد رو بدتر و بدتر میکنه، چون کسانی که املاک زیادی دارن اینها یک مرتبه داراییشون بسیار زیاد میشه، در حالی که کسانی که این رو ندارن دچار مشکل میشن.
جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد ایران در پاریس، افزایش نرخ کالاها را چنانچه بر پایه عرضه و تقاضا باشد امری طبیعی در حوزه اقتصاد ارزیابی میکند و با اشاره به افزایش قیمت مسکن، تزریق پول نفت و برداشت‌های دولت از صندوق ذخیره ارزی را دلیل تورم و از جمله افزایش قیمت مسکن می‌داند.
افزایش قیمت به تنهایی نشانگر تورم در یک کشوری نیست و می‌تواند در شرایطی به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا باشه. با توجه به اینکه شهرهای مثل تهران خب یک مساحت محدودی دارد و هرچه بیشتر به علت فروپاشی اقتصاد کشور در دیگر نقاط، در دهات، در شهرهای کوچک جمعیت مهاجری بیشتری به تهران میاد، خب تقاضای مسکن بالا میره، البته نمیتونه به اون اندازه بالا بره و این باعث یک افزایش قیمت میشه. با وجود این در عین حال باید به این اشاره کرد که تزریق بی‌رویه پول درآمد نفت و برداشت‌های بی‌رویه از صندوق ذخیره ارزی در اقتصاد کشور باعث بالا رفتن کلیه قیمت‌های مصرفی در کشور شده، از جمله مسئله مسکن.
اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصاد ایران بر این نظرند که افزایش درآمدهای نفتی از مهمترین دلیل گرانی در سال گذشته بوده است. کامران دادخواه با اشاره به شباهت وضعیت کنونی تورم و نقدینگی با زمان پیش از انقلاب بر این نظر است که افزایش درآمدهای نفتی به دولت امکان داده است با افزایش هزینه‌های خود نقدینگی به بازار تزریق کند که تورم را به دنبال دارد.
در سال آخر شاه هم همین ماجرا اتفاق افتاد. علتش هم این است که وقتی که دولت درآمدهای نفتیش بالا میره توجه نمی‌کنه که اون چیزی که به دست آورده یه مقدار ارز اضافیه و چیز دیگه‌ای نیست. کاری که دولت می‌کنه برای انجام مخارجش این رو سپرده میگذاره در بانک مرکزی و در مقابلش ریال دریافت میکنه و شروع میکنه به خرج کردن. در نتیجه از یه طرف مخارج دولت اضافه شده و از طرف دیگه نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کرده. توجه بفرمایید که وقتی که فرضاً دولت دولت آمریکا میخواد مخارج اضافه کنه، یا بایستی که از مردم مالیات بگیره یا بایستی که از مردم وام بگیره. در این دو صورت مسئله ای نداره، ولی اگر از بانک مرکزی قرض بگیره این نقدینگی رو اضافه میکنه و تورم ایجاد میکنه. در مورد ایران چون پول نفت رو میگذارن و بعد ریال در مقابلش میگیرن، این نقدینگی رو افزایش میده و موجب تورم میشه.
جمشید اسدی با تاکید بر این که درآمدهای نفتی به خودی خود بد نیست، میگوید اشکال اساسی در اقتصاد ایران چگونگی خرج کردن و یا استفاده از درآمدهای نفتی است که باعث گرانی و تورم میشود.
درآمدهای نفتی به خودی خود خوب است و نعمت است برای اقتصاد ایران، اما متاسفانه مدیریت درآمد نفتی و به خصوص برداشت های بیرویه ی آقای رئیس جمهور از صندوق ذخیره ارزی است که باعث این تورم شده است. همین درآمدهای عظیم نفتی در کشوری مثل نروژ و حتی در کشورهای همجوار ما مثل قطر و مثل کویت بازتاب و پیامدهای مثبت دیگری داشته است. مثلا اینها رو سرمایه گذاری کردن در بانکهای خارجی برای نسلهای آینده از یک سو، و سوی دیگه جلوگیری کردن از تزریق این پولهای بیرویه به اقتصاد کشورشون و ایجاد تورم.
نظر چند کارشناس در گفتگو با فریدون زرنگار درباره گرانی تورم در ایران. هر چهارشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا 25 دقیقه با شما، بحث و تبادل نظر آزاد شما در برنامه صدای شما، صدای فردا. این هفته درباره بیکاری به بحث خواهیم نشست. البته شما شنوندگان عزیز با یکدیگر بحث خواهید کرد، با اسمس، با ایمیل و یا از طریق پیامگیر آمادگی خودتون رو برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا به اطلاع ما برسانید. با سپاس از شما. و در اینجا کیانوش فرید مروری دارد بر چند خبر فرهنگی و هنری هفته.
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته گذشته دستور جمع‌آوری 4 آلبوم موسیقی را صادر کرد. آلبوم های موسیقی متن فیلم های گوزن ها، داشاکل و تنگنا و آلبوم موسیقی پاپ وحدت 4 آلبومی هستند که دستور جمع‌آوری آنها صادر شده است. دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت صدور دستور جمع‌آوری این 4 آلبوم گفته است که این آلبوم ها به طور غیرقانونی توسط یک شرکت نشر موسیقی پخش شدند. دفتر موسیقی وزارت ارشاد همچنین اعلام کرده که این دفتر از این پس برای رعایت حقوق مؤلفین اسامی متخلفین و آثاری را که بدون مجوز انتشار می‌یابند در اختیار رسانه ها قرار می‌دهد. با معرفی اعضای پیشنهادی کمیته علمی جایزه ادبی جلال آل احمد هفته گذشته اعلام شد که به زودی حکم نطقن از اعضای نهایی این کمیته صادر می شود. منوچهر اکبری دبیر جایزه کتاب سال گفت حدود 20 نفر به عنوان اعضای پیشنهادی کمیته علمی توسط شورای علمی جایزه به وزیر ارشاد معرفی شدند و وی به زودی احکام 9 نفر را به عنوان اعضای نهایی و اصلی پیشبرنده کارهای علمی جایزه صادر می کند. جایزه ملی جلال آل احمد که قرار بود با همکاری مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه دولتی خانه کتاب هر سال همزمان با سالروز تولد جلال آل احمد نویسنده معاصر در دوم آذر ماه امسال برگزار شود، تا کنون برگزار نشده است. هفته پیش در روز 25 فروردین ماه که روز عطار نیشابوری نام گرفته است، مراسم بزرگداشت این شاعر و عارف فرهیخته همزمان در ایران و چند کشور جهان برگزار شد. همایش عطار 25 فروردین ماه پس از به صدا درآمدن زنگ عرفان در تمامی مدرسه ها با حضور بسیاری از اندیشمندان و عطارشناسان کار خود را آغاز کرد. عطار نیشابوری، شاعر و عارف فرهیخته، حدود سال 540 هجری قمری در کتکن از توابع نیشابور متولد و حدود سال 618 در قتل عام نیشابور به وسیله مغولان کشته شد. منطق الطیر، مصیبت نامه، الهی نامه، اسرار نامه، مختار نامه، مجموعه رباعیات، دیوان قصاید، غزلیات و تذکرة الاولیا از آثار مهم او هستند. پروین دولت‌آبادی، شاعر و از بنیانگذاران شورای کتاب کودک، هفته گذشته در سن 84 سالگی به دلیل کهولت سن در تهران درگذشت. علی دهباشی، نویسنده، پژوهشگر و از دوستان پروین دولت‌آبادی در گفتگوی با رادیو فردا درباره او گفت:
پروین دولت‌آبادی از شاعرانی بود که بیش از 5 دهه در حوزه شعر و ادبیات در ایران کار کرد. پروین دولت‌آبادی در 1303 در اصفهان به دنیا اومد، تحصیلاتش رو در همان شهر شروع کرد و در تهران به پایان رسوند. بعد از اتمام دوره دبیرستان نوربخش به کار در یک کودکستان پرداخت و حاصل تماسش با کودکان خردسال مجموعه سروده های ارزشمند او در زمینه ادبیات کودکان است که سه نسل از کودکان ایرانی با آن شعرها زندگی کردند و می شناسند و سروده های پروین درس زندگی آموختند. زمینه دیگر فعالیت های پروین دولت‌آبادی با سواد کردن کارگرانش شکل مفهوم. پروین اقدام به تأسیس یک مدرسه ابتدایی به نام شیبا کرد. تمامی کارگران اون اداره روش شرکت نفت و در اونجا زبان فارسی می آموخت و آموزش زبان فرهنگ عدم فارسی را با اونها ادامه می داد.
از مهمترین آثار به جا مانده از او میتوان به کتاب‌های شوراب، آتش و آب، برقایق ابرها، باز می‌آید، پرستو نغمه‌خوان، شهر سنگ، هلال نقره‌سا، در بلورین جامعه انگور، گذری در ادبیات کودکان، گنجشک و وزق و جمجمک برگ خزان اشاره کرد. پیکر پروین دولت‌آبادی هفته گذشته در قطعه هنرمندان بهشت صحرا به خاک سپرده شد.
امروز یک شنبه اول اردیبهشت ماه، مراسم روز بزرگداشت سعدی، شاعر پرآوازه ایران، با موضوع گلستان سعدی در شیراز برگزار شد. قرار است مراسم مشابهی در برخی از شهرهای ایران و جهان نیز برگزار شود. گزارشی از بهروز کارونی.
ابو محمد شرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن شرف الدین شیرازی، ملقب به سعدی شیرازی، در کنار فردوسی، مولوی، ناصر خسرو، عمر خیام و حافظ در زمره شاعران بزرگ ایرانی به شمار می رود. مقام وی در نزد اهل ادب تا بدان جاست که به وی لقب استاد سخن داده شده است. سعدی که در سال 585 یا سال 606 هجری قمری متولد شد و در سال 671 یا 691 هجری قمری درگذشت، آثار بزرگی همچون گلستان و بوستان از خود به یادگار گذاشته است که شهرتی جهانی دارند. در شهرت فراگیر این شاعر پارسیگوی میتوان به این شعر اشاره کرد که بر سردر سازمان ملل متحد نقش بسته است:
بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار.
در مراسم ستایش سعدی که در سه‌شنبه گذشته برگزار شد، عزت‌الله فولادوند،
مترجم گفت سعدی شیرازی در زمانی زندگی میکرد که در آن چنگیز و لشکریان خونخوار او هنگامی که سعدی 10 ساله بود به ایران حمله کردند و موج دوم هجوم مغول به سرپرستی هولاکو در زمانی که سعدی 50 سال داشت به وقوع پیوست. در این دوران بود که دو شاهکار بیمانند ادب فارسی یعنی بوستان و گلستان درست در همان زمانه دهشتناک و پرآشوب به رشته نگارش در آمدند. آقای فولادوند با اشاره به جنبه اندرزگویی سعدی گفت مهمترین آثار سعدی که آوازه جهانگیر او مرهون آنهاست بوستان و گلستان قصاید و غزلیات او هستند که در همه آنها جای جای و به مناسبت سعدی زبان به نصیحت می گشاید و بسا اعجاز سعدی در این است که حتی مکررترین و واضحترین نصایح را چنان با استادی در لفافی از الفاظ دلاویز می آمیزد که هیچ کس مگر بیذوق‌ترین و خشک مغزترین افراد از آن احساس بیزاری نمی کنند. در این میان یکی از موضوعاتی که در آثار سعدی شیرازی قابل توجه است امروزی بودن لحن آنهاست. محمد علی فروغی ادیب و سیاستمدار مشهور ایرانی در این باره گفته است اهل ذوق اعجاب می کنند که سعدی 700 سال پیش به زبان امروزی ما سخن گفته است، ولی حق این است که ما پس از 700 سال به زبانی که از سعدی آموخته ایم سخن می گوییم.
مجله شامگاهی رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
با اعلام ساعت 19:26:30 از شما دعوت میکنم به تازه های جهان ورزش گوش کنید از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
علی اصغر بذری کشتیگیر وزن 74 کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران امروز با 3 پیروزی متوالی بر حریفان خود در آستانه کسب 7ومین سهمیه کشتی آزاد این کشور در بازی‌های المپیک پکن قرار گرفت. در آخرین روز از مسابقات گزینشی کشتی آزاد المپیک که در شهر مارتینی در کشور سوئیس در حال برگزاری است، روز یکشنبه علی اصغر بزی در وزن 74 کیلو با غلبه بر آزادکارانی از فرانسه، اسپانیا و قزاقستان به مرحله نیمه پایانی راه یافت تا امشب در برابر حریفان خود به روی تشک برود. شب گذشته مراد محمدی در وزن 60 کیلوگرم با ایستادن بر سکوی سوم این بازی‌ها 6ومین سهمیه کشتی آزاد ایران در بازی‌های المپیک پکن را هم به دست آورد. دیشب در رقابت‌های فوتبال باشگاهی اروپا شب توقف و تساوی قول‌ها بود. در اسپانیا و در آغاز هفته 33 لالیگا بارسلونا در ورزشگاه نیوکام در مقابل همشهریش اسپانیول به تساوی بدون گل رسید تا فرصت رسیدن به رئال مادرید صدرنشین را از دست بدهد. در ادامه این بازی‌ها امشب رئال مادرید صدرنشین در خانه راسینگ سانتاندر به مصاف این تیم خواهد رفت. در انگلیس دیشب منچستر یونایتد صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ برتر در دقیقه 89 از یک شکست حتمی در برابر بلکبرن جان سالم به در برد. شیاطین سرخ که تا 2 دقیقه به پایان این مسابقه با 1 گل از حریف عقب بودند، در دقیقه 89 توسط کارلوس تبس گل تساوی بخش خود را به ثمر رساندند تا همچنان بخت اول قهرمانی این فصل لیگ برتر باشند. در بازی مهم دیگر دیشب که از هفته 35 بود، آرسنال با 2 گل ریدینگ را شکست داد. در ایتالیا هم دیشب آسروم تیم دوم جدول رده‌بندی در ورزشگاه خانگیش در مقابل تیم ته جدولی لیورنو تن به تساوی 1-1 داد تا نتواند فاصله امتیازیش را با اینتر میلان صدرنشین کمتر کند. در ادامه هفته 34 سری آ امشب اینتر صدرنشین باید در یک نبرد سخت و دشوار در زمین تورینو به مصاف این تیم برود. اما در آلمان دیشب بایر مونیخ در فینال جام حذفی یا لیگا پوکال در یک بازی زیبا در ورزشگاه المپیک شهر برلین در وقت اضافه با نتیجه 2-1 بورسیا دورتموند را شکست داد و جام طلایی قهرمانی را بالای سر برد. لوکاتونی فوروارد ایتالیایی بایر مونیخ دیشب مرد طلایی این میدان بود. او در فینال دیشب هر دو گل بایر مونیخ را به ثمر رساند و همچنان به عنوان بهترین گلزن فوتبال باشگاهی آلمان مطرح باشد. فریبرز غنی، رادیو فردا.
به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. دوستان عزیز فراموش نکنید موضوع بحث و تبادل نظر آزاد شما در برنامه صدای شما صدای فردا مسئله بیکاری در ایران است. با شماره تلفن 00420-733-595-555 و یا با پیامگیر رادیو فردا 00420-2112-4113 آمادگی خودتون رو برای